5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو بمبگذاری در پاکستان دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. کابینه جدید ایتالیا روز یک شنبه مراسم ادای سوگند را برگزار کرد. و دور تازه طرح امنیت اجتماعی در تهران و 17 کلان شهر دیگر آغاز شد. در حملاتی تازه علیه نامزدهای انتخابات پارلمانی پاکستان، دو بمبگذار دست کم 8 کشته نوشید دو بمبگذاری دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. این دو حمله در استان خیبر پختونخوا و پیشاور رخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. قرار است انتخابات پارلمانی در روز 21 اردیبهشت ماه برگزار شود. در پی این انتخابات اولین دولت غیر نظامی پاکستان جای خود را به یک دولت غیر نظامی دیگر خواهد داد. پس از دو ماه بن‌بست سیاسی در ایتالیا، کابینه تازه آن کشور روز یکشنبه مراسم رسمی ادای سوگند را برگزار کرد. انریکو لتا نخست وزیر جدید ایتالیا کابینه خود را از ائتلاف راست میانه و چپ میانه تشکیل داده است. در زمان انجام این مراسم در مقابل کاخ نخست وزیری در روم پایتخت ایتالیا یک تیراندازی رخ داد که رسانه‌های ایتالیا میگویند به مجروح شدن دست کم دو تن از ماموران پلیس منجر شد. محل برگزاری مراسم در کاخ ریاست جمهوری حدود 1 کیلومتر با محل این حادثه فاصله دارد. خبرگزاری رویترز نوشت که یک نفر در این ارتباط بازداشت شده و هنوز مشخص نیست که آیا این تیراندازی با مراسم ادای سوگند در ارتباط بوده است یا خیر. احمد رضا رادان، جانشین رئیس پلیس در ایران، از آغاز طرح امنیت اجتماعی در تهران و 17 کلان شهر ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای رادان با اشاره به یک نظرسنجی نگرانی های مردم در زمینه وقوع جرایم را برشمرد و گفت فروش مواد مخدر با بیش از 60% اولویت نگرانی مردم است. او در این حال افزوده است که تصادفات آنچه بدپوشی می‌خواند، آلودگی صوتی و مزاحمین نوامیس و سرقت در رتبه های بعدی قرار دارند. جانشین رئیس پلیس در ایران همچنین از برنامه‌های پلیس برای برخورد با پوشش به گفته او مانکن نماها، تردد با سگ و آنچه که او دور دور کردن خودروها نامید خبر داد. طرح امنیت اجتماعی از فروردین ماه 1386 خورشیدی در دستور کار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری قومی خوانده است تعلیق کرد. این خبر در روز یکشنبه توسط شورای نظارت بر رسانه‌ها در عراق اعلام شد. عراق در هفته گذشته شاهد درگیری و خشونت بین سنی‌های معترض به حکومت نوری المالکی و نیروهای امنیتی بوده است. این خشونت‌ها 10 کشته بر جای گذاشته است. به گفته یک مقام بلند پایه روسیه، ادعای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه نباید به دستاویزی برای مداخله نظامی در آن کشور تبدیل شود. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، میخائیل بوگدانوف فرستاده ولادیمیر پوتین به خاورمیانه این سخنان را در بیروت ایراد کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه به سوریه هشدار داد که استفاده از سلاح شیمیایی میتواند به تغییر نگرش آمریکا در قبال سوریه بیانجامد و بازی را عوض کند. با این حال عمران الزوبی وزیر اطلاع رسانی سوریه استفاده ی رژیم بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی را دروغی آشکار خواند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 تأثیری در برنامه هسته‌ای کشور ندارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی روز شنبه گفت موضوع هسته‌ای ربطی به انتخابات ندارد و هر دولتی منویات نظام و خواسته های مردم را اجرا می کند. در روزهای اخیر شماری از مقام های غربی از جمله ویلیام هگ و جان کری وزیران خارجه بریتانیا و آمریکا وضع تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را به طور تلویحی مرتبط با انتخابات خرداد ماه دانستند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. در ارتباط با این برنامه هفتگی و سایر برنامه های هفتگی میتونید با info@radiofarda.com نظراتتون رو با سردبیر رادیو در میون بگذارید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سالانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. وزارت خارجه آمریکا شنبه هفته پیش گزارش سالانه‌اش را درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان منتشر کرد. آمریکا در این گزارش وضعیت حقوق بشر را در ایران وخیم توصیف کرده و گفته که حکومت ایران حقوق بنیادین و جهان شمول شهروندانش از جمله حق اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و انتخابات آزاد را نادیده می‌گیرد. از دیگر مواردی که در این گزارش از آنها انتقاد شده عبارتند از اجرای احکامی مانند شلاق و قطع عضو، شرایط بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، روند دادرسی، محدودیت‌های مدنی از جمله محدود کردن دسترسی شهروندان به اینترنت و اطلاعات آزاد، نقض آزادی بیان و نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی. آمریکا بار دیگر از بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، هنرمندان، فعالان سیاسی، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی انتقاد کرده و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شده است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره به رادیو فردا گفته است:
در مورد ایران، همونطور که پرزیدنت اوباما بارها گفتند، ما در کنار مردم ایران ایستاده ایم و از خواستشون در جهت برخورداری از حقوق اولیه‌شون از جمله آزادی بیان، مطبوعات و هم حمایت می‌کنیم و گام اول وظیفه ما برای مسئول نگه داشتن حکومت ایران در قبال این وظایف حقوق بشر همون آگاه سازی است و گزارش دهی. اگر اینو مقایسه کنید به مثلا این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد احمد شهید، ببینید که گزارش سالیانه ما اعتبار داره. ما کلی گویی که نمی کنیم. در این گزارش با جزئیات، با تفصیل بپردازیم به نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف. دولت ایران باید بدونه که این نقض گسترده حقوق بشر به دفع خودشون نیست.
محمد رضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار ساکن شیراز، در یک دادگاه غیابی به 6 ماه زندان محکوم شد. اتهام او نشر اکاذیب از طریق انتشار گزارش‌هایی در رابطه با مسائل و مشکلات محلی عنوان شده است. کسرا نوری، درویش گنابادی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، به 4 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. او که از حدود 14 ماه پیش زندانی است، متهم شده به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و عضویت در گروه مجذوبان. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، در این باره بیشتر میگوید.
آقای کسرا نوری که تا حالا 2 بار بازداشت شدن، بازداشت اولشون 21 دی ماه سال 90 بود که اون موقع بعد از تقریبا 50 روز با یه وثیقه 50 میلیونی آزاد شدن که پرونده بازداشت اول ایشون در دادگاه عمومی جزایی اطلسی شیراز بود که در اون دادگاه به اتهام تشویش از آن و نشر اکاذیب به 1 سال حبس تعلیقی محکوم شدن که خب دوباره آقای کسرا نوری رو بعد از اون 50 روز مجددا بازداشت کردن 24 اسفند سال 90 که خب بعد از چند جلسه دادگاه که شرکت کردن در دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی حکم ایشون رو هفته گذشته ابلاغ کرده بودن به وکیلشون داخل رأیی که صادر کرده بودن اینو ذکر کرده بودن که پیامدهای اقدامات آقای کسرا نوری باعث ترویج بدعت در مسائل اعتقادی میشه و مثلا ناهم کردن فضای جامعه و ترویج خرافات، یعنی در از میشه گفت یه حکم غیر حقوقی و بیشتر میشه گفت سیاسی برای فشار آوردن به جامعه دراویش.
وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، همچنین از بازداشت یک درویش گنابادی با نام عبدالغفور قلندری نژاد خبر داده است. این درویش گنابادی ساکن بندرعباس روز شنبه 31 فروردین ماه در منزلش بازداشت شده و همکنون در زندان مرکزی بندرعباس نگهداری می شود. پیمان عارف فعال سیاسی روز دوشنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از یک بازجویی دو روزه آزاد شد. او با انتشار مطلبی روی صفحه فیسبوکش علت بازداشتش را دیدار با برخی چهره‌های سیاسی و امضای چند بیانیه عنوان کرده است. به گزارش منابع ملی مذهبی، هوتن دولتی از اعضای جبهه ملی ایران که 26 اسفند ماه سال گذشته در منزلش بازداشت شده، هنوز در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد و در بند 350 اوین نگهداری می‌شود. وحید شیخ بگلو از فعالان مدنی استان آذربایجان شرقی روز چهارشنبه توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شد. او پیشتر هم در ارتباط با برگزاری تجمع و جلساتی درباره خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت و محکوم شده بود. ریاض صبحانی شهروند بهایی 67 ساله است که از تیر ماه سال 90 در زندان به سر می‌برد و به گفته فرزندش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. خانواده او به کمپین بین المللی حقوق بشر گفتند که آقای صبحانی بیماری قلبی دارد و باید در خارج از زندان و تحت نظر پزشکان متخصص به درمان بپردازد. ریاض صبحانی به اتهام کمک مالی به مؤسسات آموزشی بهائیان در ایران به 4 سال زندان محکوم شده است. همسر سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی محبوس در زندان اوین، میگوید وضعیت همسرش در زندان بدتر از قبل شده است. کشیش آبدینی به اتهام تشکیل کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده و حدود 7 ماه است که در زندان اوین به سر میبرد. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، درباره وضعیت همسرش اینطور میگوید:
بعد از اینکه چند تا پزشک سعید رو بررسی کرده بودن، قبل از عید گفته بودم سعید باید بره بیمارستان خصوصی و برای خونریزی داخلیش به خاطر ضرباتی که بهش وارد شده بود در زندان از طریق بازجوها و مسئولین زندان، گفته بودم باید حتما رسیدگی بشه. هفته پیش شنیدیم بردنش بیمارستان فکر کنم مدرس، ولی متاسفانه رسیدگی نشد و همون روز اتفاقا بیشتر سعید رو ضربات وارد کردن، زدنش مثلا تو قسمت شکم و معده و جایی که خونریزیش حتی بدتر شده و قش میکنه میفته و خلاط پزشکیش بدتر شده و بهش گفتن تا کاغذا بررسی بشه و دوباره بخوان اقدام کنن برای بیمارستان شاید تا 2 ماه دیگه طول بکشه.
هفته پیش دست کم 6 نفر در ایران اعدام شدند. 4 نفر در کرمانشاه به جرم قاچاق مواد مخدر و 2 نفر هم در مشهد اعدام شدند که جرمشان تجاوز به عنف اعلام شده. سازمان عفو بین الملل حدود 2 هفته پیش در گزارش سالانش با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران اعلام کرد که ایران از نظر آمار اعدام 2مین کشور جهان است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، 3 روز پیش با تأکید بر اینکه در ایران اعدام سیاسی مطلقاً وجود ندارد، گفت که عمده اعدام‌ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر است. او در حال این سخنان را میگوید که نهادهای بین المللی حقوق بشری میگویند برابر استانداردهای بین المللی قاچاق مواد مخدر جرم بزرگ محسوب نمیشود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود.
نهادهای بین المللی، دولت‌های اروپایی و بین المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدر خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. می‌دونن چون بارها توسط عفو بین‌الملل، توسط نهادهای سازمان ملل همون پیامی دریافت می‌کردن که تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Oh, رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
سفر کردم، چقدر تنها برم دریا، چقدر تنهایی برگردم.
پنجاه و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. در حملات تازه علیه نامزدهای انتخابات مجلس پاکستان، دو بمبگذاری در خیبر پختونخوا و پیشاور، دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. احمدرضا رادان جانشین رئیس پلیس در ایران از آغاز طرح امنیت اجتماعی در تهران و 17 کلان شهر ایران خبر داد. طرح امنیت اجتماعی از فروردین ماه 1386 خورشیدی در دستور کار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. پس از دو ماه بن‌بست سیاسی در ایتالیا، کابینه تازه آن کشور روز یکشنبه مراسم رسمی ادای سوگند را برگزار کرد. در زمان انجام این مراسم در مقابل کاخ نخست وزیری در روم یک تیراندازی رخ داد که رسانه‌های ایتالیا می‌گویند به مجروح شدن دست کم دو تن از ماموران پلیس منجر شد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری قومی خوانده است تعلیق کرد. در پی کشته شدن 5 مأمور امنیتی عراق در استان انبار، از روز شنبه مقررات منع آمد و شد در این استان به اجرا درآمد. مالک ساختمانی که در روزهای گذشته در پایتخت بنگلادش فرو ریخت و به کشته شدن بیش از 360 نفر انجامید، بازداشت شد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر پس از یک عارضه قلبی به بیمارستانی در فرانسه منتقل شد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 11 تأثیری در برنامه هسته‌ای کشور ندارد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدونستی من برخلاف همه تنهایی رو تو جام حس میکنم. میدونستی واسه رسیدن به تو سرنوشت و دستکاری کردم خودم. رد شدم، منم دن دم گوشت حرف میزدم که خمشی سمت گلوی من و تو رو کنار میزدم توی خواب تا شاید بپوشونی روی من و منم دن دم گوشت حرف میزدم که خمشی سمت گلوی من و شاید بپوشونی روی من.
Tell me how you've been. فرده ها از رادیو فردا.
حراجی ساتبی در لندن به تازگی از عرضه مجموعه نفیس و بی‌نظیر از هنرهای ایرانی در حراج آینده خود خبر داده است. قرار است در حراجی تازه ساتبی در روز 24 آوریل امسال آثار نادری از هنرهای اسلامی و نیز مجموعه منحصر به فرد از هنر ایرانی عرضه شود. مجموعه نفیس از 28 نقاشی مینیاتور ایرانی و تابلوهای خطاطی از جمله آثار این حراجی هستند. تاریخ این نقاشی‌های مینیاتور به قرن 16 تا 19 میلادی باز می‌گردد و قیمت آنها بین 50 تا 70 هزار پوند تخمین زده شده است. یک پارچه زربفت ایرانی از قرن 18، یک غلاف شمشیر طلا و نقره مربوط به دوره غزنوی و یک ابریق نقره ایرانی از با ارزشمندترین آثار این مجموعه هستند. به گفته مسئولان حراجی، بسیاری از این آثار دارای ویژگی‌های مد نظر موزه‌ها بوده و خیلی از آنها تاکنون در هیچ حراجی دیگری عرضه نشدند.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
رسیدم راهمو کچ کردم، با تو مشکلی ندارم، با خودم لچ کردم، دنبال راه فرارم از تو نه از اینجا، میدونی فایده نداره بس دیگه، رویا تو چرا خسته نمیشی از من دیوون، از منی که شب و روزام مثل هم میمونه، تو چرا چیزی نمیگی این خودش کابوسه، قصه کم کم جون میگیره دلیه و میپوسه، نمیتونم بسازم خونه رویاتو، ای تو پای من بریزی همه دنیاتو، من خودم اسیر راهم تو اسیرم میشی، من نمیخوام توی سختی تو کنارم باشی، من به بن‌بست نرسیدم راهمو کج کردم، با تو مشکلی ندارم، با خودم لج کردم، دنبال راه فرارم از تو نه از اینجا، میدونی فایده نداره بس دیگه، رویا تو چرا خسته نمیشی از من دیوونه، از منی که شب و روزام مثل هم میمونه، تو چرا چیزی نمیگی این خودش کابوسه، قصه کم کم جون میگیره دلیه و میپوسه،
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 است به وقت تهران.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 8.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. دوست دارم نام این ترانه است با اجرای مروارید. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
فیسبوک شخصیت را برملا می کند. مطالبی که در شبکه اجتماعی فیسبوک با کلیک روی دکمه لایک مورد پسند کاربران واقع می شود، می تواند اطلاعات زیادی از شخصیت آنها به دست دهد. از تمایلات جنسی و عقاید سیاسی گرفته تا حتی میزان هوش. دانشمندان توانستند ثابت کنند که با استفاده از الگوریتم های خاص می توان مذهب، تمایلات سیاسی و جنسی و حتی نژاد کاربران را پیش بینی کرد. کارشناسان میگویند که این تحقیق زنگ خطری در حیطه حفظ حریم خصوصی محسوب میشود. از سوی دیگر به گفته محققان، از روی لینک هایی که باز شده اند نمیتوان متوجه شد که افراد چه خصوصیاتی دارند. مثلا کمتر از 5% از همجنسگرایان لینک های مربوط به ازدواج همجنسگرایان را باز کردند. در عوض محققان از روی صفحاتی که افراد لایک کردند می توانند بفهمند که فرد مورد نظر چه ویژگی هایی دارد. پژوهشگران بر این باورند که این زندگی نامه های دیجیتال حریم خصوصی کاربران را خدشه‌دار می کند.
شبا بازم دیوونه میشم، تو تابوت آغوشه بیقرار و سرکشم، با لبهای خوناشامم من بوسه ها تو میچشم، تو زابستون دستا مثل یک گونه بخوا میشم چیکه چیکه
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
Thank you. عاشقیم دختر آفتاب رنگم از پوست بزن کرده یه مهتاب زلفم از رنگ سیاه شب یلدا چشام از روشنی روزن شب تا همه حسام نبونی با نجابت یار جونی سر سپرده یه محبت با نگاه آسمونی دختر مشرقیم من دختر مشرقیم من
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
یه نقاشی پر از خورشید دو تا پلک روی هم بسته یه قطره اشک روی کاغذ یه نقاش از خودش خسته یه نقاشی پر از خورشید یه شب با تم بیداری یه نقاش که نمیدونه اونو تنها نمیذاری مثل اون سالا پیه تره تو میگردم حالا میفهمم اون روزا تو رو نقاشی میکردم مثل اون سالا شبام و روز میبینم شاید یک خاطر است اما دارم ستاره میچینم دارم هم با میشم راهی راه تو بانوی کوچک خوشی مثل اون سالا پیه تره تو میگردم حالا میفهمم اون روزا تو رو نقاشی می کردم.
آن زن مثل